بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت دائمت و علی اعدائهم اجمعین. اللهم وفقنا جمیع المشتغلین و ارحمنا برحمتک یا ارحم. به هر حال بحث درباره مجهول المالک بود و صورت نسیان مالک یا معلومیت مالک با عدم توسل، عدم امکان ایصال رو هم متعرض شدیم. بعد از اون ایشون متعرض مرحوم شیخ، چون خیلی وقت هم هست که مکاسب نخوندیم، یه مقدارم گفتیم عبارات شیخ هم بخونیم که هم قدرت علمی و هم کارهایی که بعد علما کردن این تبرک هم باشه به قول شما این مشخص بشه. عرض کنم که بعد ایشان متعرض آیا این صدقهی که داده میشه به سید داده بشه یا نشه، اونی که تحرم علیه صدقه. بعد یه مطلبی رو ایشون گفتن که ما چون سابق خوندیم دیگه تکرار نمی کنیم، مستحق این صدقه فقیره، نقل شده از صاحب جواهر استاد ایشان که درش بحثه و فی جواز اعطاها، این صفحه 195 از این چاپ جدید جلد 2، للهاشمیه قولان من انها صدقتون مندوبتون علی المالک و ان وجب علی من هی بیده الا انه نائبون کل وکیل و الوسی و من انها مالون تعین صرفو به حکم شارع لا به امر المالک حتی تکون مندوبتن. ایشون معیار بحث رو بر این گرفتن که این صدقه وقتی شما مجهول المالک رو صدقه میدین مندوب است یا واجبه، این به این عنوان ایشون گرفتن. ایشون میگه اگر به لحاظ حال مالک نگاه بکنیم مندوبه، چون واجب نیست برش، و شما هم که صدقه میدین به عنوان وکیلین یا به عنوان وصی یا حتی حاکم بنابراین که شأنش تنفیذ باشه، پس بنابراین میشه صدقه مندوبه. از طرف دیگه ایشون میگه که نه، مالیست در اختیار شما و شما به حکم شارع باید حتما به فقرا بدین، پس میشه صدقه واجبه، حال مندوب نیست. بله معلوم نیست که از مالک حساب بکنیم، حال این شخصی که این مال دست اونه و نسبت به این شخص این واجبه صدقه بده. مرحوم شیخ البته به قول آن بعضی مقدمات مطویه در اینجا بوده، ذکر نفرمودن، لذا آدم ابتداعاً تعجب میکنه که ایشان چرا اینجوری وارد بحث شدن که آیا صدقه مندوب است یا صدقه واجبه، این مراد بحث چیه. عرض کنم که نکته بحث اینه که چون عرض کنم روز کمی شیخ بخونیم یه چیزی در ذهن ما که چون بوده بیان نفرمودن، بعد طبق اون رفتن جلو. در باب این که چی بر بنی هاشم حرامه، طبعا هم در روایات ما اختلاف و مایی هست. عرض کردیم این که صدقات که در اون زمان خود من اموالهم صدقه مراد از یک نوع مالیات عمومی بوده، این رو عرض کردیم دیروز مفصل، دیروز فیروز، این در قبل از اسلام هم در جاهلیت این بوده که سعی میکردن خاندان امیر، رئیس عشیره، امیر، حاکم، سلطان، این از اموال عمومی بر نداره، از به اصطلاح خاندان سلطنتی به قول ما یا خاندان امار، امارتی، امیری، اینها از همون خمسی که مال غنائم بود با اون شرحی که دادیم از او برداشته بشه به جای او. خب در روایات ما هم آمده همین مطلب اجمالا که خداوند متعال این رو اینجوری قرار داد. اون وقت در بعضی از روایات ما هم آمده، در روایات اهل سنت هم هست که عباس عموی پیغمبر بچه‌هاشو فرستاد بعد از اینکه صدقات جمع شد، چون از کم از سال 8 پیغمبر فرموده از سال 9 دیگه صدقات جمع شد. من در این کتاب تاریخ المدینه ابن شبه دیدم، حالا بعدها یکی از اونها گفت این عبارت نیست، به نظرم در اونجا دیدم خانه ای رو هم پیغمبر قرار داده بودن به عنوان بیت و صدقه که اموال رو اونجا می آوردن و از اونجا مصرف میکردن. ما در بحث‌های این سنخ بحث‌هایی که در تاریخ اسلام بوده و بعدها منشأ استظهار سنت اینا شده، این توضیحات رو عرض کردیم که خب یه مقدار از مسائل ما اجمالاً از سنت پیغمبر داریم، اما اینکه بعد اینا شکل نظم معینی بگیرن مثلا بعدها شده، حتی عده‌ای از مثلا مستشرقینی که نظر سوء دارن خیال که این کار را مسلمان ها کردن، نه، این در حقیقت همون بوده، تجلیش در زمان دیگری بوده و الا نکته خاصی نبوده. مثلا اینکه آیا کدام مال جزو اموال عمومی است یا نه، یکی از راهاش این بوده به طور طبیعی که مثلا در زمان ما خزانه قرار میدن، مثلا یا بیت المال، در اصطلاح اون زمان بیت المال، اگر مالی وارد بیت المال میشد خب معین بود، اگر وارد نمیشد حکم دیگه ای داشت. در زمان پیغمبر چون بیت المال ایشون قرار نداده بودن، جایی به عنوان بیت المال نبود، تشخیص این که کدومی که از بیت المال یا نه، این با سنن قولی و یک مقدار سنن فعلی رسول الله، این مشکل میشه. این نکته رو خود دقت بکنید، این مطلب یکی از مشکلاتی که در فقه حسابات خیلی باش دقت کرد، این نکته است. مثلا اگر یه خانه‌ای به نام بیت المال بود دیگه کمتر مشکل پیش می اومد. عرض کردیم پیغمبر اکرم خمس رو از سال دوم گرفتن، هیچ بیت المالی هم ذکر نشده در زمان پیغمبر. زکات رو که عملاً به رسول الله رسیده از سال نهم رسیده، چون در ماه رمضان سال هشتم آیه مبارکه خود من اموالهم صدقتن مطرح شد، زکات فطره گرفتن که خب طبیعتا هم کم بودن، بین فقرا تقسیم شد، مسئله نبود. و زکات رسمی سال نهم و دهمه، دو سال پیغمبر زکات گرفتن، دقت میکنی؟ دارن در همین، در کتاب، اگر نوعاون کتاب تاریخ المدینه ابن شبه رو دارن نگاه کنم، من به نظرم، چون بعض روها گفتم ما مراجعه کردیم این تعبیر نبود، من چون وقتی میگم به نظرم مال مثلا 40 سال قبل، 42 سال قبل، چون تازگی هم باز کتاب عمر ابن شبه رو پیش گذاریم خودم گذاشتیم، چون کتاب بسیار نافعیه، از اولش نگاه بکنم برم جلو تا آخر، دیگه به اینجاش نرسیدیم، هنوز اوائل کتاب بودیم، ندیدم که بیت و صدقه. اما تو ذهنم از سابق هست که ایشان یکی از حجرات پیغمبر رو با عنوان بیت و صدقه نام میبره که صدقاتی که جمع شده بود اونجا باشه. لکن در همین تاریخ عمر ابن شبه داره، اما تو عمر ابن شبه تقریبا میشه گفت عمری، یعنی دوست اون سنی های اون وره، یعنی متعصبم هست، شبه این که ایشون با اهل بیت باشه هم درش نیست، علای اهل با ما باشه درش شبهش هم نیست. اون طرف ایشان در کتاب اینه، خب در آوردن آقایون دیدن در کتاب تاریخ المدینه المنوره میگه اواخر حیات پیغمبر 800 هزار درهم از بحرین برای ایشون آوردن، که خب خیلی مبلغ سنگینه، انسان فن نسبت به اون زمان فوق العاده این مبلغ سنگینه، خیلی. مثلا من گاهی اوقات فکر میکنم چطور با چه شطور اینا آوردن تو این راه که بیابون هست توی خب بین بحرین تا بحرین تا شامل احصا و قطیف فعلی هم میشه، اون جزیره ای که خود جزیره بحرین 33 تا جزیره بوده، اون جزیره اصلی که بهش میگن اوال اسمش، در حقیقت اسمش اوال بحرین نیست، اما بحرین شامل اوال و 32 جزیره، این جزایر رو عده زیادیش پر کرد، الان بنظرم 3 تا 4 تا جزیره است از 33 تا اصلی، فاصله هاشو پر کرده به حساب قول عربی تیبیس البحر، خوش کندن دریا، دریا رو خوش کردن، تصادمی یه پلی هم زدن، خب پل معتبری هم هست، پل زدن که میخوره به طرف دمام در میان زهران و دمام، که به اصطلاح حجاز رو متصل به بحرین کرده، خیلی وقت زدن، تازگی نیست، 14 کیلومتر تو دریاست توی خلیج فارس، 14 کیلومتر این پل طول داره که رسما دیگه الان ده. این در حقیقت همون بحرین قدیم الان شده، یعنی بحرین جدید رو، اوال رو که جزیره اصلی است با جزایر دیگر، دو سه تا جزیره اصلی داره، اصلی ترینش همون اواله. بله خیلی عجیبه، منم خودم گفتم نوار بنده رو گفت، هم مقدار پولش خیلی زیاده، البته یه روایت دیگه هم داره، زمان امام صادق میگه من رفتم بحرین 400 هزار درهم آوردم، اونم داریم ما، اما خب زمان امام صادق وضع درآمدها فرق میکرد، زمان پیغمبر خیلی وزن ناجور بود، خیلی تفاوته. بعدش هم بلا نسبت این که از شهر دزدا در راه، آخه این قطاع و طریق هم، این بیابان فاصله زیادیه، این قطاع و طریق هم این مال رو نبرن، این هم خیلی عجیبی، این هم چیز غریبیه. به هر حال جای دیگه هم من ندیدم ها، اینه خوب دقت بکنه، فقط منحصر به همین کتابه، هیچ جای دیگری من ندیدم که این مبلغ رو برای پیغمبر آورده باشن، و شأنش سرش هم واضحه ننوشتن، چون در سقیفه خورده شد دیگه بعد از فوت پیغمبر، اصلا صحبت این مبلغ نمیشه، اصلا صحبت این مبلغ نیست کلا، که این 800 هزار درهم کجا. عرض کردم دیروز بود پیروز که غزوه بعد که مهم تو این غزوه بیشترین غنیمت در طول غزوات و سرای پیغمبر داشت، کل مالی که اینا غنیمت گرفتن 100,000 درهم بود که من جای دیدم خمسش رسول الله گرفتن 20,000 درهم. در کتب اهل سنت به طور متعارف که تازگی مراجعه کردم نوشتن تخمیس بعد از غزوه بدره. تو غزوه بدر آیه خمس آمد اما تخمیس هم فکر میکنم خود غزوه بدر رو هم تخمیس کردن. حالا به هر حال حالا فعلا اون بحث تاریخیشون جای خودش. در اونجا ایشون داره که فکر رسول الله پیغمبر تصمیم داشتن که یه بیت المال قرار بدن لکه ارتحال ایشان مانع شد. به هر حال اینه خوب دقت بکنید، سر این که بعضی از اموال با مشکل روبرو میشه یکیش اینه که یکی از راههایی که همیشه میتونه حل مشکل بکنه اون عینیت خارجی است. اون عینیت خارجی خیلی موثره. یعنی اگر بیت المالی وجود داشت در خارج و اموالی که میامد به اونجا میرفت مشخص، مثلا زکوات که آمد بعد بیت المال زمان عمر درست شد بردن بیت المال، مهمترین پولی که بردن بیت المال مال همین اراضی خراجیه بود. از کلم عراق رو ترتیب خاصی برش دادن که انشاءالله چون خواهد آمد در خدای مکاسب میخونیم 36 میلیون جریب، 36 میلیون مربع جریب مربع مساحت ارز عراق بود. این رو به اصطلاح در سال اول به نظرم 18 میلیون درهم، بعد 24 میلیون درهم درآمدش بود، بعد 36 میلیون درهم نوشته شده دراهم اوائل کار ارز خراجی. اینها مسلم جزء بیت المال بوده، یعنی که از مالهای مهم بیت المال این بوده که از خراج. اون وقت این که آیا خمس هم در هیچ جا ما نداریم بیت المال، حتی اهل سنت هم ندارن خمس جزء بیت المال حساب نکن، یا به اصطلاح امروز ما بودجه ویژه رئیس جمهور حساب کن داده میشه به حاکم، به امیر، نه رئیس جمهور، به پادشاه، به حاکم داده میشه که طبق اون تصویری که دیروز عرض کردیم مصرف میشه. پس اجمالا و لذا پیغمبر اکرم هم صلی الله علیه و آله و سلم ایشون وقتی که بچه‌های عباس عموی ایشون آمدن تقاضا کردن یه مقدار صدقات جمع بشه، گفت به ما هم از اینا بدین. شما میگر به مردم دیگه نمیدین از این، که پیغمبر فرمود نه مال شما نیست، مال بنی هاشم نیست. اینجا چون یک تعبیری داره اوساخ ما فی ید الناس، اینا فهم مثلا احساس شده که مثلا صدقات جزء اوساخ مثلا به سید دادن، ایشالا غیر سید اشکال نداره اوساخ بگه ظاهرا و توسط هم شده به ظاهر آیه برای خود من اموال هم صدقه تن تو تهر هم با
حضرت عباس که خودش از بنی عباس بنی هاشم بود.
خب باشه دیگه بله ازام فرمود بله نمیدونست، خیال میکرد میتونه بگیره. حضرت فرمودن نه نمیشه. عرض کنم حضور با ساعتون، اولا آیه مبارکه تطهیر مال نیست، اشتباه نیست، تطهیر افراده. تو تهر هم با نه تو تهرها، نه اینکه اموال رو پاک بکنید، نه بابا. این اوساخ ما فی ید الناس هم ظاهرا، چون ما عرض کردیم این تعبیر قانونی نیست، تعبیر ادبی است. تعبیر ادبی تابع آثار نیست، تعبیر ادبی یک تعبیری است که بتونه در احساسات افراد اثر بگذاره.
تعبیر مال از لوازم تعبیر شخص میشه؟
نه نمیشه. نه تو تهر هم بها
مالش تعبیر میشه.
چرا؟ از کجا در چه ربطی بون داره؟ تو تهر هم بها این نفوس رو پاک کنی. وقتی اینه که پی
مال چی خود مال این صدقه ملازم چه؟ یعنی واسطه مال پاک میشه دیگه؟
خب به واسطه صدقه پاک میشه، نه اینکه مال پاک میشه، افراد پاک میشن. این ظاهرش که انفس همه، اموال هم نیست. اما این که فرمودن این اوساخ ظاهرش ولی علم عند الله سبحانه و تعالی یک نوع مجاز ادبی است، یک نوع تنزیل ادبی است، این نه تنزیل قانونی. ولی پیغمبر بیاد با اموال مردم معامله اوساخ بکنه بگه اینا مثلا کثافته، نه، مراد این بود که این بچه‌های از در، چون از در باز خب می‌دونیم عباس عموی پیغمبر خب جزء پولدارهای تقریبا یک مکه بود دیگه، در مکه که بودن چند نفر بودن که خیلی اموال زیاد داشتن و خصوصا یکی از کارهای از عباس عموی پیغمبر این مسئله ربا دادن بود. معروفه که پیغمبر در حجۃ الوداع فرمودن که کل ربا فی الجاهلیه تحت قدمی هاتین و اول ربا ازعها تحت قدمی هاتین ربا عمی العباس. البته نقل شده من خیر رباش به ده مضاربه بوده، مضاربه نبوده، قرض میدادن ربا میگرفتن، کار نمیکردن. و عرض کردم خیلی بعید میدونم چون آیات ربا در مدینه نازل شده، تصادف از آیات از عجایب آیات ربا در مکه نیست، در آیات مکی ما ربا نداریم. به لحاظ تاریخی دو سه تا آیه که در ربا داریم میخوره به سالهای چهارم و ششم هجرت، بعید عباس تا مثلا سال دهم هجرت. البته خود عباس در مدینه مکه که بود مسلمان بود اما اظهار نمی کرد. رسما که آمد به مدینه سال هشتمه، اصلا آمدن عباس به مکه سال هشتمه، حدود ماه رمضان سال هشتم که وقتی با بچه هاش آمد به طرف مدینه هجرت کرد، پیغمبر داشتن در آمده بودن برای به اصطلاح مسئله فتح مکه، لذا وارد مکه مدینه نشد، در ذوالحلیفه به پیغمبر رسید و لذا با بچه‌هاش همراه پیغمبر رفتن طرف فتح مکه. یعنی ایشون در سال هشتم هجرت به مدینه کرد، هجرتش در سال هشتمه که آمد فتح مکه باشه، بعد که رفتن فتح مکه و برگشتن اون وقت وارد مدینه شد. اصلا کیفیت عرض کردم اموال بوده، مسلمان بوده اما اظهار نمی کرده، عرض کردم بحث اسلامش خیلی. اما در آیات مکی ما ربا نداریم، کل آیات ربا در آیات مدنی است. اما به هر حال خیلی بعید می دونیم که عباس بیاد در سال هشتم مسلمانیش اظهار بکن بیاد مدینه هنوز ربا داشته باشه، مگه اینکه این ربا رو خیال میکنم به قولشون. چون عرض کردم اینا دو نفر بودن از بزرگان مکه بودن از نظر مالی و با هم شریک هم بودن، یکی ولید ابن مغیره مخزومی که اونم از قریش، مخزوم از قریش، پدر خالد ابن ولید، این خالد ابن ولید معروف که دیگه از جزء آدم کشای معروفه، این پدرش بزرگترین سر جزء سرمایه بزرگتر نه جزء سرمایه‌دار بزرگه، این دوتا داره که شریک بودن با عباس عموی پیغمبر و اینها ربا میدادن در اهل طائف، معظم رباشون. بلا این آیات رو من دیدم مکی نیستن، اون آیه سوره عنکبوت چون گاهگاهی با همدیگه مخلوط میشن. آیات ربا رو من دیدم با تصریح نشده اما با مقارنات قبل و بعدش به مدینه میخوره، سال چهارم در شاید شأن نزول سال چهارم من ندیدم، اما میخوره با آیاتی که سال چهارم و ششمه، دو تا آیه است که به سال چهارم باشه. به هر حال نه تطهرم که رسول الله دیگه، چون خود من امواله، به ها داره تطهرهم به ها و صل علیهم. آقا خطاب ظاهرش که دیگه خلاف واقع نفرمایید. عرض کنم خدمتون که اون وقت این در سال نهم که صدقات جمع شد، این کلمه بیت الصدقه رو من نگاه کردم این در کتاب تاریخ المدینه ابن شبه هست یا نه، تو چی آقا؟
دارالصدقه.
ها همون دارالصدقه. نه نه توی خود همین در کتاب یا بیت الصدقه یا دارالصدقه، من تو ذهنم از سابق دیدم میگم تازگی مراجعه نکردم خیلی وقته. به هر حال اون چی که میخوام بگم این است که یه نوع تنزیل ادبی است، هیچ آثار قانونی هم نداره. این به خاطر اینی که حالا عباس مثلا که دنبال پول بوده بچه‌هاش فرستاده برای این جهت که از این حضرت برای این که ایجاد یک نوع تنفر در این بچه‌های عباس و خود از عباس بشه به عموی پیغمبر، این برای ایجاد یک نوع تنفر بوده، یه مثل زیدون اسدونه، این بار قانونی نداره، یعنی اینطور نیست که یک تنزیل قانونی باشه. حکم نه این شوخیه دیگه، بعدها بد فهمیدم این در حقیقت برا علی یا حالن حال دیگه خیلی ما خارج بشیم خیلی خارج. به هر حال اینی که فرمود اوساخ مافیت ناس برای اینکه اینها حالت تنفر پیدا بکنن و اینا ول بکنن. عرض کردم چند نفری که ثروت من بوده این دو نفر خیلی بله، این حتی میگن چی نزل علی رجل من القریتین عظیم، این رجل عظیم من القریتین ولید ابن مغیره است، اینطور تفسیر شده. قریتین هم مکه و طائف بین این دوتا، یعنی شخصیت معروف بود در نظر پولی. شاید اون دایی خدیجه، هم خود خدیجه هم داییشون حکیم حزام، اونها مال بیشتری داشتن، نکه اونها به نه مزاربه بود، یعنی میفرستادن یا به تجارت یمن یا به تجارت سوریه، رحلت الشتاء و الصيف. بله،
زرنی و من خلقت و وحیدم به جهنم.
بله اونم گفته شده. نه حالا اون خلقت مهم نیست، این رجل من القریتین عظیم خیلی مهمه. اگه مراد ولید ابن مغیره باشه کما قیل، که بین مکه و بین طائف شخصیت بزرگ بود، اما باز با ایشان شریکه، شریک مالی اینه، شریک مالی ولید ابن مغیره است که الان. و این به نحو ربا بود کار خود حضرت خدیجه و دایی ایشان حکم ابن حزام، این به نحو مضاربه بود. خود حضرت خدیجه هم شطور رو داشتن میفرستن به طرف شام در تابستان و به طرف یمن در زمستان. این رحلت شتا و صیف در آیه مبارک، این رحلت شتا و صیف به عنوان بار به اصطلاح مضاربه ای بوده که سرمایه‌دارهای مکه انجام میدادن، چون یا از درآمدشون از همین حجاج بود یا از همین تجارت خارجی که در تابستان و زمستان بینه. ادهی هم بودن به نحو ربا قرض میدادن به طائف، چون عرض کردم طائف منطقه بسیار سرد بود، در کل جزیره العرب منطقه سردتر از طائف نبود، البته الان که نیست دیگه همه جا گرم شده، اما در سابق تنها نقطه ای که در جزیره العرب که از شمال تا جنوب برین آب یخ میزد در زمستان طائفه. هنوزم که هنوزه مهمترین منطقه باغداری به جزیره العرب هنوزم میوه‌های طائف فوق العاده معروفه، انارش اینا، همین الان هم که شما مکه مشرف بشید و مدینه میارن از طائف، گل‌های مخصوصی داره، گل‌های وحشی مخصوص داره، عطرای مخصوص داره، خیلی هم عطر گرانی داره، عطرای طائفی بسیار یک قسمش فوق العاده گرانه، یعنی یک شیشه مثلا کوچیک چندی میلیون 10 میلیون یه... نه نداریم آقا، فقط وصفش آقا، وصف فلعش نه فلعش، نه نداریم، بر ما نیاوردن تا ما رو متهم نکنیم، تا حالا خبری نبود، لکن بر ما نقل شد. عرض کنم خدمتتون که خلاصه بحث رو مقاسم عرض بکنم، این در حقیقت ناظر به این بود که پیغمبر اکرم خود عباس و بچه های عباس هیچ نظری به صدقات نداشته باشن، گفته این اوساخه، این بار قانونی نداره، اگر تنزیل قانونی باشه باید بار روش بار بشه. ما راجع به این آیه مبارکه ضرب الله مثلا عبدا مملوکا لا یقدر علی شیء، اونجا این توضیح دادیم، این عبدا مملوکا لا یقدر علی شیء اگر تنزیل قانونی باشه باید بار داشته باشه، اگر تنزیل ادبی باشه بار قانونی نداره. معیار در تنزیل ادبی غیر از حالا این بار قانونی و تأثیر، معیار در باب تنزیل ادبی به کار بردنش درسته ولو مطلبش باطل باشه، لازم نیست تنزیل ادبی خود مطلبش هم درست باشه ولو جزء اساطیر باشه، مثلا میگم فلانی مثل رستمه ولو رستم جزء اساطیر باشه واقعیت نداشته باشه، چون در تنزیل ادبی فقط یک نوع تأثیر در رفتار و احساسه، در احساسات طرف، اما تنزیل قانونی بار قانونی داره. بلذا الان فقهای ما در موارد زیادی عبدا مملوکا لا یقدر علی شیء به اون تمسک میکنن، ما باشیم و ظاهر آیه مبارکه این ضرب الله مثلا، مثل تنزیل قانونی نیست، تنزیل ادبیه، مثل ضرب الله مثلا ما بعوزن فما فوقها، اون تنزیل ادبیه، تنزیل ادبی لا مثل طلعها که انها رؤوس و شیاطین،
صرف
تفهیم مطلبه. ها نه، یه نوع تأثیر و احساس، مثل اصطلاح قدیمی ها انیاب اقوال، انیاب این دوتا دندان جلو انیاب میگن، نیش، دندان های نیش، مثل آن نیش خولی، این کلمه نیش خولی این انیاب اقواله، به فارسی ترجمه شده نیش خولی، نیش یعنی دندان های جلو قول، خب خود قول یک امر وهمیست دیگه، دندانش هم به طریق قول و امر و این اشکال نداره که ما بگیم این احتمالی که شما دیدین احتمال نیشخولی است، این مطلب شما مطلب نیشخولی است، یعنی وهمیه، یعنی خیالیه، این معناش این نیست که حتما باید قول هم باشه نیش هم باید داشته باشه تا این شبیه اون بشه، در تنزیل ادبی وجود واقعیش هم شرط نیست، چون در تنزیل ادبی نکته احساس تأثیره، میخواد بگه این مطلبی که شما گفتی وهم خیالات، مثل نیش و قول، مثل انیاب اقوال.
استاد قانونگذار از منظر قانونگذاری داره میگه دیگه،
خب وقتی میگه ضرب الله مثلا دیگه منظر قانونگذاری نیست، خودش داره میگه ضرب الله مثلا، بلا من نفهمیدم
اوصاف ما مثلا نداره،
نه معلومه که این مسئله، چون بار قانونی براش بار نشده، پیغمبر نمیده گفته حالا صدقه اوصاف بریزیم مثلا تو آشغال، مثلا این معلومه فقط در حدی است که این بچهای عباس برگردن، حدی بوده که در اینا تاثیر بگذاره، اینا دست نزنن به اموال بیت المال. این همینه، اصلا کنایه اهل بیت همین، یعنی چون اوساخه، این همون کنایه است، این همون معنای کنایی بد فهمیده شده به نظر ما. به هر حال این مثل ضرب، البته عرض کردم که را مرارن، الان خوب دقت بفرمایید، دیگه بحث طولانی شد. الان ما در فقه، در ابواب زیادی از ابواب فقه مثل جواهر اینها، زیاد داریم به این آیه مبارکه عبدالمملوکن تمسک شده، لکن در روایات ما دو مورد فقط تمسک شده، دو مورد دیگه نداریم، دو مورد تمسک شده اثبات حکم شرعی با عبدن مملوک. یک موردش معارض داره طلاق عبد، چون معارض داره که آیا عبد میتونه افشه اونه طلاق. یه موردش معارض نداره، یه موردش معارض داره. یعنی کلن در کل احکامی که ما در باب عبید که ما شلال رسولم زیاد بوده مشکل بوده، تمسک به این آیه مبارکه دو مورده، یه موردش معارض داره که انصافشم، حالا اون شرح معارضش اینا طولانیه، قبول ما هم برش مشکل بود، یه موردش معارض نداره. دیگه در موارد دیگه ائمه علیهم السلام بین آیه مبارک تمسک نکردن، اما شما تو فقهش یکی میده الا ماشاءالله بین آیه تمسک شده. اگر مسئله ادبی باشه، تنزیل ادبی باشه، قابل تمسک در فقه نیست. خوب دقت بکنید، اگر تنزیل ادبی باشه، ملکیت عبد، گفتن عبد مملوکن لا یقدر علی شیء، یکیش هم ملکه. این خیلی نکته داره، این مطلبی که من عرض کردم مطلب ساده ای نیست، یکی از زوایای مهم فقاهته. الان شما در جواهر احکام زیادی، جواهر و غیر جواهر، مساله فقهای ما زیاد دارن، اون نکته هم توضیح، این توضیحی است که من دارم عرض میکنم، تو جواهر این بحث نداره. بحث رو ما اینجوری مطرح کردیم، ضرب الله مثلا، آیا این یک تنزیل ادبی است؟ اگر تنزیل ادبی بود، چون واقعا اصلا مملوک رو حیوان هم حساب نمی‌کردن، از حیوان هم پستر بود، لازم نیست این مطلب حتی فی نفسه درست باشه. برای مسئله ادبی خوبه، برای تنزیل ادبی خوبه، اما فی نفسه هم صحیح نیست. دقت می‌کنید؟ الان خب شما می‌دونید در اصول ما هم خیلی از ما، حتی در دلالت لفظی گفتن صیغه افعل دلالت بر وجود می‌کنه، چون اگه مولا به عبدش گفت، آقای خویم اصلا آقای خویی گفته عقلیه دلالت بر، به خاطر اطاعت مولا عقلا بر عبد واجبه. این یواشاش اونجا هم کشیده شده، غیر از عبد مملو. ما این توضیحاتش رو عرض کرد، این حدیث مبارکم به نظر ما حقش این بوده، البته بعد این معروف شد در بعض از روایات هم که ایشون فرمودن آمده، لکن در حقیقت اون نکته این بوده، نه اینکه ترتیب آثار قانونی روی اوساخ ما فی عید الناس داده بشه.
استاد عبد فقیر محض، میگه انتم الفقراء، یعنی همه وجودش از آن مولاشه.
کی؟
عبد، یعنی بنده، مکلفین.
ما اصلا توضیح دادیم که روابط عبد و مولا رو فقه تعیین میکنه، نه زیر بنای اصول بشه. در فقه ما الان اینطور شده، فقه رو اصول آوردن، اصول رو روی عبد و مولا آوردن، خیلی چپه شده کار. اصلا ما بگیم نه اینکه فقط اصول، حتی روابط عبد و مولا، مولا باد با عبد چه کار، اون فقه رو معین میکنه، نه اینکه اون زیربنای اصول بشه باز اصول زیربنای فقه بشه. خیلی اون بر رفتن، ما از این بر رفتیم، اون از اون بر رفت. حالا به هر حال وارد این بحث نشیم، چون این بحث خاصی است که تبعات خودش رو داره. به هر حال این اجبالا بود و این در شریعت مقدسه امضا شد. انما الکلام، ما طولانی صحبت کرد دیگه، بعد از خیلی خارج شد، باز دیگه خارج
شد. این بحث مورد قبول که مثلا ادبی بوده، اما چه نکته‌ای باعث شده که این نوع ادبیات رو بکاره؟
برای اینکه اینا نفرت شده کردن دست بهش نزنن.
خب از این طرف
اگر به اینا میگفت دست نزنی، این مال بیت المال، میگفت خب مام بیت المال، این یه لفظی بگی اینو ول بکنه،
خب
هر چی بخواد بگی بچهای عباس بوده، مثلا مال عموم مردم، خب مام از عموم مردم، مال مسلماست، مال غیرش، خب میگه مام از اینا هست. هر چی بگی غیر از این که بگی این مثلا اوساخ مردم، این شأن شما نیست، شما از بنی هاشم هستین، از قریش هستین، جلال قد شما دست از
خب این مده بچه
سیدا
میشه از
اون طرف مردم دیگه بابا بله نمیشه. این بخواد این حد تنزیل ادبی حدش اینه. اگر گفت زیدون اسدون تمام آثار اسد داره که قطعا نداره که، حدشون هیبت و محبت و شجاعت و ایناست دیگه.
تا کی این کلامو بگه
پیغمبر؟ خب از این که بعد ببینیم ترتیب اثر داده نشده، خب واضحه که تنزیل ادبیه.
مثلا کل شگر به حسبه بلا بیرون بریزن، چون مثلا کل شگر به حسبه،
خب باید قانون جعل بکنه. این باید جعل قانون بشه. واضح تنزیل ادبیه. من تعجب میکنم چرا مناقشه میکنم. بله بعدها در ذهن ما این آمده، قبول دارم یک ذهنیتی است شاید مثلا هزار خورده سال درست شده، ولی در واقع چون راهی نبود. اگر مثلا گفت مال بیت المال، گفت ما از بیت المال، مال عامه مسلمین، خب ما از آب بچه‌ها از عباس ایشون فرستاده که آقا بریم بگیرین از پیغمبر، شما هم سهم دارین.
منحصر به همینه.
نظرم همینه فقط. اصل روایتی که از پیغمبر همینه. به هر حال این نکته رو خدمتتون عرض بکنم.
یا اگر ببینیم که بر لسان پیغمبر و برای نهی بوده،
میگم این معروف شده، این ممکنه اصحاب کلام امام رو با ظرافتش نقل نکردن. اونی که ما از کلام پیغمبر که اساس میفهمیم همینی میفهمیم، یک نوع استعمال تنزیل ادبی مجازی بر این که اینها دست به این بیت المال نزنن، اینه که ما میفهمیم. ولی علم عند الله. عرض کنم که نکته کجا کار مشکله. در مجموعه روایاتی که ما داریم در این مسئله از ائمه علیهم السلام یک نوع تعبیر مختلف داریم، این مشکل کاره. مثلا در یک روایت داریم که انما هی از زکات المفروضه، میگه به امام عرض کردم علیست صدقه محرمتن علیکم، امام فرمود انما هی از زکات المفروضه. خب اگه زکات مفروضه باشه ما نحنفی شامل نمیشه دیگه، قوازه ما نحنفی صدقه ایست که طرف میده تو مجهول الماله، این چه ربطی به زکات مفروضه داره؟ در یک روایتی دیگه داریم انما هی از صدقه الواجبه. چرا؟ چون در اون زمان رسم بود، الان هم هست دیگه، الان جور دیگه شه. بین مکه و مدینه که 10 روز فاصله بود، عرض کردم که به طور طبیعی راه مکه و مدینه 10 تا منزل بود، چون منزل جایی بود که آب بود و بتونن استراحت بکنن. این بعضی از این منازل توش آب گذاشته از راه خیرات مردم. حضرت میفهمن اگر مراد از صدقه مطلق خیرات باشه مندوب، ما باید از این آبا نخوریم دیگه. اگر این مطلقاً بر بنی هاشم صدقه حرام باشه، از این حوضهایی که بین مکه و مدینه گذاشتن به عنوان صدقه، ولذا حضرت صدقه واجبه. روشن شد کلمه؟ پس یکی داشتیم زکات مفروضه. اگر زکات مفروضه باشه این بحث شیخ انصاری معنا نداره دیگه، اصلا چون زکات نیست اینجا، این مجهول المالک یتصدق. روشن شد این عبارت شیخ براتون روشن کردیم؟ اینه که شیخ انصاری و فی جواز اعتعال الهاج من انها صدقتون مندوبه، هی برده کلمه مندوبه و واجبه، نظرش به اون روایت است که میگه صدقه واجبه. یه روایت آمده که اون اون صدقه‌ای که بر اهل بیت حرامه صدقه واجبه است نه صدقه مندوبه. پس در حقیقت شیخ انصاری داره این فرض بحث میکنه. خوب دقت کردیم؟ شیخ انصاری رو این فرض، اگر فرض کردیم اونی که بر بنی هاشم حرامه صدقه واجبه است نه صدقه مندوبه، حالا باید نگاه بکنیم در باب مجهول مالک این صدقه واجبه است یا مندوبه. پس معنیش در کلام شیخ یک مقدمه حل شده.
صدقه واجبه هم زکات؟
خب نه، صدقه واجبه غیر زکات مفروضه است. ممکنه یه صدقه واجبه باشه زکات هم شب همین شد. روشن شد؟ این روشن شد. پس اگر ما فرض کردیم که آقا خصوص زکات مفروض که زکات فطره و زکات اموال باشه، این خصوص این دو زکات واجب، حتی زکات مندوبم نه، خصوص این دو زکات واجب حرامه، بقیه نه، حتی حالا صدقه واجب باشه، نذر کرده صدقه بده، صدقه واجب، اینو میشه بنی هاشم بده؟
تعبیر صدقه واجب رو بیشتر به هم مفروض بکنه.
حالا بحث دیگه. ببینید روشن شد؟ لذا اگر شما اوربرم نگاه بکنید، فقهای ما بین احتیاط استحبابی و وجوبی، چون لفظ زکات هست، مفروضه هست، تو بعضیا صدقه هست، تو بعضیا صدقه واجب هست، از اون ور اینها زکات واجب دارن، زکات مندوب هم در 4 تا دارن، صدقه واجب هم دارن، صدقه مندوب هم دارن، پولهای از قبیل رد مظالم و اینها هم دارن. اینا آمدن این بحث کردن اونی که بر بنی هاشم حرامه کدوم یکیه؟ بعضی گفتن زکات مطلقاً، چه واجب چه مندوب. بعضی گفتن زکات واجب و صدقه واجب. روشن شد؟ زکات واجب و صدقه واجب. احتیاط هم کردن مطلق صدقه، بلکه عده احتیاط کردن حتی رد مظاله. وقت ما عناوینی مثل کفارات هم داریم، آیا کفارات باهاشی میدن یا نه؟ ما باشیم خود ما در اونجا اختیار اون بود که فقط زکات مفروضه، زکات مندو هم که اصلا قبول نکرده. صدقه واجب هم این روایت واحده داره، صدقه واجب، چون نمیخوام وارد بحث فقهیش بشم، سندش هم گیر داره، خود اون روایت سندش هم گیر داره. یک نکته، نکته سند اون روایت قبل از اینکه شیخ انصاری جواب رو بده، نکته دیگه شاید مراد از صدقه واجب اصولا زکات واجب باشه، نه صدقه واجب به عنوان صدقه واجب کسی نذر بکنه صدقه بده. پس یک نکته کار این است که ما باید در اونجا موضع خودمون مشخص بکنیم. روشن شد؟ مرحوم شیخ انصاری گرفته صدقه واجب، روایت رو قبول کرده و نه غیر از زکات واجب، صدقه واجب، چون صدقه واجب گرفته اینجا آمده بحث کرده صدقه دادن مال مجهول المالک واجبه یا مندوبه. عبارت شیخ رو شد. پس عبارت شیخ یک یک سطر افتادگی داره. خب و لزام بعضی گفتن صدقات مطلقا، اینم گفته شده. یک قصه هم هست که حضرت زینب در کوفه اون صدقه داد، به نانی داد که حضرت نه صدقه علینا آل محمد محرمه، اینم داره. خب یه قولی هم اون حدیث سند روشن نداره، به هر حال یه قولی هم هست یا تنزه بوده حضرت یا حضرت مخواستن مقام خودشون نشون بدن که ما اهل بیت هستیم، این اسیرای متعارف نیستیم که ما رو برده. به هر حال بس اون روایت هم داریم، بعضی هم به تعبیر ایشان داره که مطلق صدقات داریم اینم، لکن چون در روایت داره ذالکه انما ذالکه انما ذالکه فی زکات المفروضه، خود این روایت هم سند روشنی نداره ها، اما این مشهوره. کدومی که آقا؟ خب عرض کردم دیگه، شما ضبط من گوش بکنه، من گفتم گفتم نه عرض لا اله الا الله، چون تصادفاً آقای خویی اینجا آوردن، آقای خویی نه آقای خویی در اینجا تصادفاً آوردن با عنوان نقلی کردن که مطلق صدقه، قصه از زینب هم در اینجا آوردن. نه نه بحث سندی نفهم، در حاشیه‌اش هم توضیح نداره. به هر حال اون روایت علا تقدیر صحت، حالا بحث اون جردش باشه کنار که سند نداره، اون احتمالات متعدد داره، ممکنه تنزه باشه، ممکنه حقیقتا هم از زینب میخواستن مردم نشون بدن که ما فرق میکنیم، ما چون مثلا بردن که اینا مثلا خارجی هم جز خوارج هم، خارجی در اونجا مراد خوارجی که برای علیه امیرمومنین قیام کردن اساسا. علا یا حالین پس مرحوم شیخ انصاری معلوم شد که بحثشون رو بر این اساس قرار دادن که آیا این صدقه واجب هست یا نه، اینه که به هاشمی بدیم یا ندیم رو روشن شد. میخواستم بگم چون انشاءالله تدریس فرمودی یه چیزی در عبارت شیخ انصاری حذف شده، با اون نکته اینه که بگیم اونی که حرام است بر بنی هاشم خصوص زکات مفروض نیست، بلکه شامل صدقه واجب هم میشه. لذا ایشون آمده بحث کرده این صدقه الان واجبه یا مندوبه. شما که مجهول المالک، روشن شد، مجهول المالک صدقه میدین، ایشون گفت اگر به لحاظ مالک نگاه کنیم مندوبه، واجب نیست بر مالک، من مالکش نمیشناسم، به لحاظ این شخصی که دستش واجبه. لذا ایشون فرمود که این صدقه واجب، به اساس صدقه واجب است اینجا، و این مطلب روشن شد که به اذنه تبارک و تعالی اولا اون صدقه واجب دلیل نداره، اصلا احتیاج به این بحث شیخ انصاری نیست، اون قدر متیقن و اون روایت و فتوای اصحاب همه رو که به هم بریزیم قدر متیقنش اونجایی میشه که زکات مفروضه باشه، یکیش این نکته اساسیش. پس این بحث صدقه واجب و غیر واجب نداریم. بحث دومی که هست، ظاهرا اگر صدقه واجب را هم قبول بکنیم، ظاهرا صدقه واجب از راه مالک انصافا، اما اینکه شخص دیگری که هیچ ربطی نداره او وظیفه خودش رو بدونه، نه به عنوان مالک، به عنوان اینکه مال فعلا در اختیار اوست، او ظاهرا منصرف از صدقه واجب است، صدقه واجب شامل اون نمیشه. پس بنابراین حق در مطلب این است که دادن این مال مجهول المالک رو بخواد صدقه بده، اعطایش به هاشمی ظاهرا مشکل خاصی نداره. بعد ایشان وارد زمان شدن که دیگه فردا انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آله الطاهر.